من تکیه گاه من تویی، اعتماد من تویی، امید من تویی، محل اتکال من تویی و بند دلم بسته رحمت توست. تویی که به هر که بخواهی رحمت می آوری و هر که را که دوست داشته باشی با دستهای کرامتت تا وادی هدایت پیش می بری. خدایا تو را سپاس که زنگار شرک از آینه قلبم زدودی، تو را سپاس که زبانم را به سپاس و شکر خیش گشودی. اما من چگونه با این زبان الکن شکر تو را به جا آرم و لطف تو را سپاس بگذارم؟ من هرچه بکوشم چگونه میتوانم رضایت تو را به دست بیاورم؟ این زبان حقیر من چگونه میتواند از پس سپاسگزاری تو برآید؟ این اعمال ناچیز من چه قابل دارد در مقابل احسان و لطف بی‌نهایت تو؟ خدای من، دست امیدم را بگیر و گوش اجابت به نیایش ها را بسپار. ای بهترین ملجأ و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
بخشی از دعای ابو حمزه رو به روایت سید مهدی شجاعی به شما تقدیم کردیم در بخش شکوایی سبز. این بخش از دعا رو و در واقع دعای ابو حمزه سومالی به روایت سید مهدی شجاعی رو انتشارات نیستان منتشر کرده. متشکرم از همراهی و پیامک هاتون و اینکه دارید تجربه های صبوری رو با همون در میون میذارید. اگه همین حالا رادیوتون رو روشن کردید، حالا که 34 دقیقه از ساعت 8 شب میگذره، حضور شما عرض میکنم که در این برنامه ویژه افطار داریم درباره صبوری صحبت میکنیم و پاداشی که از صبر در زندگی انسان ها به وجود میاد. اگر شما همچنین تجربه ای دارید، هنوز وقت هست برای اینکه با ما در میون بذارید. شماره پیام کوتاه ما 3558 220 588 20 و 220 485 هم شماره تلفن های ما هستن. الان که افطار کردید و پر انرژی شدید دیگه فکر میکنم خیلی بهتر باشه که حتما بهمون تلفن بزنید. متشکرم از آقای علی اکبر انصاری که برامون پیامک فرستادن و به ما اظهار لطف کردن. متشکرم از خانم زهرایی که برامون پیامک ارسال کردن و گفتن من جز خیر و خوبی از صبوری و آرامش ندیدم. متشکرم از یکی از همکاران خوبمون آقای علیرضا تابان، یکی از گوینده های خوب شبکه، حالا شنونده هستن و دارن این برنامه رو میشنون. بهشون سلام میکنم و متشکرم از این که برامون پیام فرستادن و یکی از تجربه های خودشونو با ما و شما در میون گذاشتن. ایشون گفتن که تقریبا یکی دو سال پیش توی کارم به خاطر کم لطفی بعضی از افراد کم درآمد شده بودم و به مشکل خورده بودم و همه حالا توصیه های خودشونو میکردن، اما من چون ایمان دارم به این که هر کسی که به خدا توکل کنه خداوند او رو کفایت خواهد کرد، توکل کردم، صبوری کردم و خدا رو شکر که نتیجه داد. هفت دقیقه است و در نورباران رمضان آینه‌داران رو میخواییم به شما تقدیم کنیم. صحبت‌های یکی از هنرمندان خوب کشور سید حسام الدین سراج رو با هم میشنویم.
این شکل از موسیقی در موسیقی رمضان
که عالم همه آیات خدا هست،
مشخص انسان باشعور با عاشورا و رمضان چجور برخورد می‌کنه.
واقعا این همه آمد و رفت انسان ها به چه علته؟
اصل عالم و حقیقت عالم اون بخش معنای عالم.
در این برنامه دلگفته های سید حسام الدین سراج، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی سنتی ایرانی را می شنویم. او آواز را با عرفان، ساز را با سوز و عشق را با ایمان پیوند زده است. حرفهایش همان گونه است که باید و می گوید.
نیایش به طور کلی هم به صورت صامت میتونه اتفاق بیفته، یعنی در درون انسان با خدا رابطه برقرار میکنه و در حقیقت به یک ساحت حضوری میره، خدا رو در درون خودش حس میکنه، و گاهی به صورت صوتی، یعنی زمینه‌ای که فرد نیایش میکنه، نجوا میکنه و خدا رو میخونه، حالا توسط اشعار یا توسط ادعیه، و همه به هر حال انسان رو به خدا نزدیک میکنن. این زمینه دوم رو من توصیه میکنم که اون جنبه ملکوتی نغمه رو بشنویم، چون ما دو ساحت داریم در این عالم، جنبه ملکی و جنبه ملکوتی. هر چیزی اون جنبه ظاهریش میشه جنبه ملکیش و اون زمینه باطنیش میشه جنبه ملکوتیش. اگر ما جنبه ملکوتی نغمه رو در نظر بیاریم و بهش دقت کنیم و درش عمیق بشیم، خیلی کمک میکنه به نزدیکتر شدن انسان به خدا و عمیقتر شدن مناجات یا نیایش.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم.
کسی که موسیقی ایرانی یا موسیقی سنتی کار میکنه قاعدتا باید با شعر مانوس باشه و سرمایه ذهنی شعری خوبی باید داشته باشه همیشه. به همین جهت از متون فاخر ادبی و از اشعار بزرگان و از اون جنبه های معرفتیش همیشه میتونه کسب فیض کنه.
گرچه نثار تو کنم جان گرچه نثار تو کنم جان نرهم ز درد تو نیست از تا ابد عشق تو را نهایتی
عشق شوری در نهاد ما نهاد. به هر حال حیات با اون انگیزه همیشه معنا پیدا میکنه، یعنی یک شوری باید باشد برای ادامه حیات. در حقیقت محور عالم محبت و عشق است و اگر این عشق وجود نداشته باشه در عالم، حیات تعطیل میشه. به قول حافظ، عشقت رسد به فریاد هر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. به هر حال این عشق خمیرمایه حیات و محبت محور هستیه.
عشق آمد و عقل همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنگ رفت از بر من هزار فرسنگ.
من یاد خونه قدیمیمون میوفتم در اصفهان که موقع اذان مرحوم پدر ما به من یا به هر کدوم از بچه‌ها که بودن میگفت برید توی ایوان و اذان بگید و این برای من خیلی زیبا بود. خود این لحن اذان، هرچند که ما بچه بودیم و اشراف نداشتیم به اون الحان زیبای اذان، ولی سعی میکردیم که خوب اذان بگیم. الان وقتی مرور میکنم این خاطره رو و یادمون میفتم، در حقیقت درس حیات به ما میداد پدرمون، چون که این اذان از حضرت آدم علیه السلام تا الان تداوم داره. اون اشهد ان لا اله الا الله که انسان به وحدانیت حضرت حق گواهی بده و طعم زیباییش اونم در غروب ماه مبارک رمضان همیشه زیر دندون من هست.
بله، صحبت‌های هنرمند خوب کشورمون حسام الدین سراج رو شنیدید و ما همچنان در کنار شماییم با آرزوی شیرین کامی در ماه شیرین دهنان. از ما در ماه مبارک برای ختم اذکار و ادعیه وقت میذاریم و تلاش میکنیم. البته که این بسیار پسندید است، اما کاش از خیر عظیم آشتی دادن و اصلاح ذات البین هم غافل نشیم. روزگار جوری شده که گاهی نزدیکترین افراد خانواده هم از هم فاصله میگیرن و با یک سوء تفاهم از هم میرنجن و تحمل طرف مقابلشون رو ندارن. یکی از شایسته ترین اعمال نزد خدا تألیف قلوب، نزدیکی دلها و آشتی و دوستی اعضای فامیل و خانواده است. تفاهم، کج‌فهمی، رنجش و حتی گاهی آسیب دیدن در روابط نزدیک و بین اعضای خانواده پیش میاد. مهم اینه که اجازه ندیم این اختلاف‌ها جدی‌تر بشن و از مهارت گفتگو و تعامل برای حلشون استفاده کنیم. قهر و کینه و جدایی هرگز چیزی رو بهتر نخواهد کرد. رمضان فرصتی برای تمرین صبره. صبر در برابر مشکلات زندگی، صبر در برابر رفتارهای ناخوشایند برخی نزدیکان، صبر در برابر همه اون چیزایی که بین ما و خانوادمون جدایی و تفرقه ایجاد میکنه. آشتی و مهربانی با همگان از مهمترین آداب و آیین‌های حضور در مهمانی حضرت خالق است.
آیین حضور،
پاسداشت آیین‌های رمضان بیشتر از آن منظر است که انسان سعی می‌کنه یک تنوع و یک تلون معنوی به زندگی خود ببخشه و در سطوح و مظاهر و جلوه‌های مختلفی ارتباط و پیوند خودش رو با درون و با معنویت و با ماورای طبیعت و کائنات برقرار میکنه. کودکان برای مشق روزه کردن به روزه‌های کودکانه یا به عبارت عامیانه روزه‌های کله گنجشکی متمسک میشن و این آیین‌ها به بازی‌های نمایشی و آیینی بچه‌ها همچون هوب بابایی کاشان و الله رمزونی که به نوعی در گوشی کنار کشور اجرا میشه و هدف اون همراهی در مناسبات مذهبی هست این کار صورت میگیره و یا سفره انداختن و آش‌های مختلف خاصی رو که در این ماه میپزن مثل آش روزه از مردم بردسیر کرمان و به اقتضای شرایط اقلیمی این سنت‌ها و سفره‌ها حال و هوای متفاوتی داره و افطارها هم که از گونه‌گونی و تنوع آش‌های اقلیمی که عمدتاً گرم و مغذی هم هستند و به نوعی پس از یک مدت امساک و خودداری کردن از خوردن و آشامیدن، اینها بسیار لذیذ و دلنشین و به نوعی در واقع جزء ذائقه فرهنگ ایرانی به شمار میرن. به هر حال فیض معنوی و مادی رمضان در سطوح و مظاهر مختلفی برای خودش فرهنگ بسیار گسترده‌ای رو در ایران اسلامی ایجاد کرده و این سنت‌ها در شکل عامیانه و سنتی خودش به شکل فرایض عرفی، مذهبی و ملی همیشه صورت می‌گیره و جلوه‌هایی از فرهنگ این مرز و بوم به شمار می‌ره.
می‌دونید که تو دین اسلام و در عرف جامعه ما به دیدار از بیمار خیلی سفارش شده. امیدواریم که این رسمای خوب و شایسته ایرانی همیشه برقرار باشه و ما هم هر کجای این دنیا که باشیم این سنت‌های خوب رو حفظ کنیم. قدیما تو خیلی از شهرها رسم بود که افراد محل به سراغ افراد ناتوان می رفتن و اگر نیاز به پول و غذا داشت براش تهیه می کردن.
ماه شیرین دهنان. در روایات اسلامی عالی ترین صبر را آن دانستند که به هنگام فراهم آمدن وسائل گناه انسان مقاومت کند و از لذت گناه چشم بپوشد. بلا و مصیبت بخشی از ملزومات زندگی است که انسان بهتر است به صورت شایسته با آن کنار آید. از این رو علمای علم اخلاق صبر را به سه دسته تقسیم می کنند: صبر بر اطاعت، یعنی شکیبایی در برابر مشکلاتی که در راه اطاعت وجود دارد. صبر بر معصیت، یعنی ایستادگی در برابر انگیزه های نیرومند و محرک گناه. و صبر بر مصیبت، یعنی پایداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و برخورد مناسب با اینها. در فرهنگ قرآن و عترت هر عمل نیک و هر کار خیری پاداش مشخص و معینی دارد، اما در قیامت پاداش صبر و استقامت صابران بدون اندازه‌گیری و بی حد و حصر است و به غیر از خداوند کسی از میزان آن اطلاع ندارد. رسول مهربانی ها فرمودند کسی که سه خصلت در او باشد خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم می‌کند. خوشنودی به مقدرات، صبر در بلا و دعا در سختی و راحتی. خداوند متعال فرموده است: من خود را به روزدار می دهم، خودم را به او می دهم، یعنی او را خدایی می کنم. و این همان است که در روایات آمده که شما هم باید اخلاقتان را خدایی کنید، یعنی انسان باید خداگونه شود. گفتنیست روزه این پاداش را دارد که تمام اعضا و بدن و قلب آدمی صائم و روزه‌دار باشد. در این صورت شخص به گونه ای از مادیات فاصله می گیرد و با عالم عقل که نزدیکترین موجود به خداست نزدیک می شود، که در اراده خدا فانی می شود. امیدواریم که چنین روزداری و چنین صبری نصیب ما هم بشه. خب، دقایق پایانی برنامه است. حالا حوش 2 دقیقه تا انتهای برنامه فرصته و من دلم میخواد از این 2 دقیقه برای خوندن پیام های شما استفاده کنم. برامون پیامک زدن شنوندهی با شماره 914-1771 و گفتند که بزرگان به ما گفتند که سرآمد علم صبره و کسی تا کنون از صبر زیان ندیده. خانم آقالو از اردبیل این برنامه رو میشنون و نوشتن که متاسفانه من خودم آدم صبوری نیستم، اگرچه که میدونم صبر خیلی خوبه، برای من دعا کنید تا صبرم بیشتر بشه. بهترین ها رو برای شما میخوان. ممنون که ما با ما بودید. شیرین کام باشید در ماه شیرین دهنان و خداحافظ.